بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به حدیث مهم می رسیدیم در این مقاله اولا از کتاب کافی، که ما در کتاب القرآن کافی وقتی رسیدیم در جلسات اصول کافی این حدیث رو توضیحاتی عرض کردیم. حالا به مناسبت بخشی از اون حدیث، همون حدیث اول کتاب القرآن کافی، سعد خفاف که امام صادق فرمود که تعلم القرآن، قرآن رو تعلیم بگیرید، چرا که قرآن وقتی که میاد به شکل یک رجلی میاد به صف انبیا عبور میکنه، و همون حدیث مفصلی که اولین حدیث کتاب القرآن کافی هست. خب و مرحوم علامه مجلسی ملا صالح مازندرانی بقیه اینها شرحایی هم بهش دادن. بخشی از اون حدیث رو مرحوم فتونی جدا کردن در این فصل. به چه مناسبت آوردن؟ میخوان بگن آقا باطن قرآن مربوط به اهل بیت و ولایت اهل بیت. ما در این باب هستیم دیگه. عنوان باب این بود که اخبار صریحی که در این که باطن قرآن و تعبیرش نسبت به اهل بیت و ولایتشون و دوستانشون و دشمنانشون هست. حالا این بخش از حدیثشون جدا کرده. دقت کنید، باز خودش جالبه. مثل اینکه شما یک وقتی یک حدیثی رو یک بخشش رو پررنگ میکنید، یعنی این نکته خاص داره. واقعا این قسمت از اون حدیث باز نکته داره. از سعد خفاف که سوال کرد از امام باقر علیه السلام، گفت که هل یتکلم القرآن، این وسط حدیثه، آیا قرآن تکلم میکند؟ امام فرمود نعم یا سعد، قرآن تکلم میکند. این که قرآن تکلم میکند به چه معناست؟ دو معنا حداقل داره. یکی این که گفتن آقا ما تکلم رو به معنای روح معنای تکلم بگیریم. روح معنای تکلم چیه؟ تکلم یعنی آشکار کردن یک معنایی برای شما، منتقل کردن یک مفهومی به شما میشه تکلم. وقتی شما مثلا فرض کن این دیوار نگاه میکنی، هیچی از این دیوار دریافت نمیکنی، هیچ نکته‌ای دریافت نمیکنی، انگار دیوار لاله، گویا دیوار نسبت به شما تکلمی نداره، درسته؟ اما اگر شما نگاه مثلا به خورشید میکنی، این خورشید داره باهات حرف میزنه، میگه من خیلی پر حرارتم، من خیلی پر نورم، مثلا رنگ من زرد هست، من باعث میشم تو بیناییت زیاد بشه، من باعث میشم، یک حرفهای انگار داره با شما میزنه، مفاهیمو به شما منتقل میکنه، این اسمش میشه تکلم خورشید، این اسمش میشه کلام و کلمات و جملات و تکلم خورشید. به این میگن روح معنای تکلم. یعنی حقیقت معنای تکلم وابسته به این که گوینده انسان باشد یا گوینده از حنجره صحبت بکند یا مثلا چی باشه، آقا مثلا زبان داشته باشه، لب داشته باشه، حلقوم و شش و ریه و اینا داشته باشه تا تکلم شکل بگیره، نیست. این یکی از مصادیق تکلم هست. در ارتباط با انسان تکلم این شکل خاص رو داره، اما تکلم نسبت به سایر اشیاء عالم چی؟ گفته میشه تکلم هر چیزی به حسب خودشه. حالا قرآن هم به این معنا داره، معنای اولش رو میگیم، قرآن هم تکلم میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما هم که آیات قرآن رو میخوانی، چون کلام خداست، وحی دیگه، قطعی و صدوره، کلام خداست قطعا، همینجوری که قرآن رو میخونی قرآن داره حرف میزنه، باید میگه این کار رو انجام نده، اون کار رو انجام بده، کار رو خوب بکن، کار رو بد بکن. این یک معنا. حالا بعد یک توضیح دارم عرض خواهم کرد. معنای دومی که قرآن تکلم میکند، گفتن نه، قرآن به این شکل تکلم نمیکنه که شما وقتی یک معنایی رو از قرآن به شما منتقل میشود به واسطه آیات، به واسطه کلماتی که مثلا داری استفاده میکنی، مثلا قرآن داری مطالعه میکنی مثل سایر کتابها، خب هر کتابی رو شما مطالعه میکنی پس اون کتاب داره باهات حرف میزنه، که آیا امام این رو میخواستن بگن؟ بعضی گفتن نه، معنای تکلمی که اینجا مد نظر هست این نیست. پس اگر بخوایم تکلم رو به این معنا بگیریم، همه کتاب ها داره حرف میزنه، آیا امام این رو میخواستن بگن؟ واقعا با ظاهر حدیث این سازگار است چنین معنایی یا نه؟ حالا اینو بهش خواهیم رسید. بعد یک تکلم دیگه میگن هست، میگن تکلم قرآن به چه معنا؟ میگن نه، قرآن یک موجود با شعوره. با توجه به همون حدیثی که خوندیم در همون کتاب کافی، قرآن یک موجود با شعوره، منتها دنیا چون عالم حجاب هست و ما حقایق رو دسترسی نداریم، ما نمیفهمیم که قرآن داره حرف میزنه، ولی قرآن داره حرف میزنه با تو، تو نمیشنوی. یا به معنای دیگری قرآن داره با تو حرف میزنه. به چه معنا حرف میزنه؟ یعنی اینطور نیست که تو وقتی میری سراغ قرآن هر چی بخوای از قرآن بفهمی، نخیر، قرآن باید به تو القا بکنه، خود قرآن. توجه فرمودید؟ به اینا میگن تکلم قرآن. این که امام فرمود، صد سوال کرد که آیا قرآن تکلم میکنه، امام فرمود بله تکلم میکنه. این تکلم به چه معناست؟ گفتیم به دو معناست، یکی معنای روح معنای تکلم، که گفتیم این روح معنای تکلم فقط مال قرآن نیست، مال همه اشیاء، مال همه کتاب هاست، همه نویسنده ها وقتی می‌نویسه یه همچین معنایی داره که شما وقتی کتابشو می‌خونی مفاهیم به ذهنت منتقل میشه، اسم اونو بذاریم تکلم اون کتاب. این خب این معنا مخدوشه، این معنا اشکال داره. چرا اشکال داره؟ به خاطر اینکه اون نکته‌ای که می‌خواستم بگم این بود. چرا این معنا اشکال داره؟ چون اشکال یعنی حداقل سوال، حالا نگیم اشکال، اینجوری به ذهن میاد این سوال مطرحه که این که تکلم قرآن نمیشه، که این تکلم اون نویسنده میشه. یعنی من کتابی مینویسم، اون کتاب رو به شما منتقل میکنم، شما وقتی کتاب رو مطالعه میکنی یه مفاهیمی داخل ذهنت میاد. اون مفاهیم چی هست؟ اون مفاهیم، مفاهیمی که من دادم به کتاب و کتاب به شما داده. یعنی کتاب عملا هیچ کاره از این وسط، کتاب شأنی نداره، الفاظ بیروح بیجانه، چیزی نداره از خودش، دخل و تصرفی نداره. و اگر قرآن بخواد تکلمش از این جنس تکلم باشه، قرآن دیگه چیز خاصی نیست، مثل یک نوشته میشه. قرآن میشه مثل یک ضبط صوت که مثلا خدا این کلمات رو ایجاد کرده و آفریده. کلمات خودش مهم نیست، مهم اون معانی است که خدا در قرآن قرار داده و مهم خداست. لذا باید بگن خدا با تو صحبت میکنه از طریق قرآن، خدا داره با تو حرف میزنه، درست شد؟ اما اینجا امام اینو نمیخوام بگن در این حدیث. چرا؟ چون میفهمن قرآن شفاعت میکنه، قرآن میره دم عرش میگه خدایا کسایی که منو ایستادن نیمه شب خوندن، یادتون هست حدیث دیگه. یعنی قرآن کننده کار، فاعله، فاعل مختار، فاعل با شعوره، منتهی فاعل بسیار نورانی، مثلا فرض کنیم مثل ملائکه، افضل از ملائکه، درسته؟ پس این که ما بخوایم تکلم رو به این معنا کنیم نیست. پس میخواد بفهمه نه، قرآن تکلم میکند، قرآن حرف میزنه واقعا. پس اون معنای دوم تکلم مراد هست. معنای دوم چی بود؟ معنیش که قرآن یک حقیقت ملکوتی داره، یه جوهر، گوهر نورانی با شعور، عالم قادر، شفیع چنین و چنان، دخل و تصرف داره و حرف میزنه با شما. حالا شما در دنیا نمیفهمید. بله، خیلی چیزا هست که ما در دنیا به خاطر حجابهایی که وجود داره نمیفهمید. به خاطر همین هم است که یکی از معانی که از معنای حدیث ثقلین برداشت کردن که کتاب الله و اطرتی همینه دیگه. امیرالمومنین فرمود من کتاب ناطقم، قرآن کتاب صامته. کتاب هستم یعنی چی؟ من امیرالمومنینم، هر چی میگم وحیه، منم هر چی میگم حقه، درسته، از جانب خداست، از خودم حرف نمیزنم. اما از خودم حرف نمیزنم یعنی اینکه خدا داره حرف میزنه، یعنی من هیچ کاره ام این وسط. یعنی اون نظریه حلول و اتحاد رو حضرت امیرالسلام میخواسته بفرماد، اون که نبوده که بگه خدا در من حلول کرده داره من حرف میزنم، من هیچ کاره ام اصلا. مثل ضبط صوت که شما وقتی میذارین صحبت میکنین، خود این دستگاه رکوردر که هیچ کاره است، که فقط این ضبط کرد، پخش کرد. آیا اهل بیت نسبت به وحی و نسبت به تعالیم الهی اینطورن که یعنی فقط منتقل کننده هستن، فقط یک مجرا هستن برای رسیدن کلام خدا؟ اینطور نیست، بلکه امام مختار است، ولی مختاری است که انقدر عبد هست که هر چی میگوید کلام خداست. و این البته فهمش کار سختیه. در این حال قرآن هم اینطوره، قرآن هم به این نفع تکلم میکنه و اصلا این هست که درکش سخته. حالا در ادامه حدیث خواهیم رسید، این هست که درکش سخت میشه برای شیعیان و خیلی ها نمیتونن تحمل کنن. این هست که امام میخواد این مطلب رو منتقل بکنه به سعد به عنوان یک مطلب جدید. این بوده که برای سعد سوال شده هل یتکلم القرآن. اون تکلم معنای اول که همه میفهمن قرآن داره، که خب قرآن داره مفاهیمی میگه در ذهن میاد، همه سنی شیعه مخالف موافق همه میدونن که همچین حقیقتی در قرآن نه، در هر کتابی هست که وقتی شما میخوانی یک مفاهیم رو میخواد به شما منتقل بکنه. این که محل سوال نیست، این که مطلب جدید نیست که امام بخوان روش پافشاری بکنن. پس برای سعد با توجه به توضیحاتی که امام دادن این سوال پیش اومد که یعنی قرآن خودش یک موجود مختاری است که حرف میزنه. چطوری حرف میزنه؟ حضرت فرمود بله قرآن حرف میزنه. حالا اون قسمتی که ما کار داریم این قسمت نبود. حضرت فرمود و صلاتو تتکلم، نماز هم حرف میزنه، نماز هم حرف میزنه. دیدید دیگه در روایات زیعتنی زیعک الله، حفظتنی حفظک الله، منو حفظ کردی خدا تو رو. نماز میگه دیگه، وقتی شما نماز رو به موقع درست میخونی نماز میگه منو حفظ کردی خدا حفظت کنه، من رو ضایع کردی خدا ضایعت کنه. و همین نماز روز قیامت میاد یا ادخال سرور میاد، شفاعت میکنه، حرف میزنه، بروبیا داره و امثال اینها. حضرت فرمود ولها صورتون، نماز صورتی داره، شکلی داره، هیئتی داره، یعنی غیر از این چیزی که شما دارید میبینید به عنوان فعل تو. نه، این فعل تو یک بساطه، وقتی این فعل ایجاد شد یک صورت پیدا میکنه، این میشه یک موجود. دیدی در روایت داریم وقتی شما مثلا وضو میگیرید فرض کن، یا غسل میکنید، بعد از مثلا چی، از قطرات غسل شما یک ملکی درست میشه، اون ملک تا صبح قیامت مثلا استغفار میکنه برات. یا وقتی شما به یک نفری کار خوبی انجام میدی، یا سر قبر یک مؤمنی میری میشینی مثلا قرآنی میخونی، فرض کن اون قرآن الفاظی که میخونی تبدیل به ملک میشه فلان، این همچین حالتی. شما نماز رو که میخوانی، نماز یک صورتی داره خودش غیر از اون نماز کلی، یعنی یک صورت کلی داره نماز، یک صورت‌های جزئی داره. حالا اینا توضیحاتشو نمیدیم چون اینجا بحث خیلی پیچیده میشه و ممکنه نیاز، یعنی نیاز به خیلی مقدمات داره، چون ما هر عملی یک صورت کلی داره، مثل اون دیک ابیضی که فرمودن که خروس سفید، فرموده خروس سفیدی است، اصل خروس‌های اون در عرشه، او اذان میگه، بعد خروس‌های رو زمین متناسب با او زمان اذان که میرسه اذان میگن، خروس‌ها اونام مثلا صدا در میارن از خودشون. و همینطور هر چیزی همینه، گاوی هست، گاو کلیه، گاوهای زمین متناسب با او هستن، یک ارتباطاتی هم بهش، حالا در فلسفه و اینا اسمشو میذارن، بعضی فلاسفه اینا گفتن در بعضی از روش‌ها که این قسمتش تا حدیش درسته، نه دقیق و کامله، تا حدیش درسته و برگرفته شده از روایات هست، بحث خیلی خوبی روش کار بشه. میگن رب و نو، رب و نو یعنی رب و نو مثلا چی آقا؟ مثلا خروس ها، رب و نو شیر ها، رب و نو مثلا گاو ها، رب و نو شتر ها و حتی رب و نو انسان ها. اینا در روایات هم شواهدی داره که حالا بحث ما نیست که واردش بشیم، ولی شواهد داره، بعضی هم در بعضی کتاب ها جمع کردن که دیگه حالا جای آدرس دادن و توضیح دادن نیست. حالا دیگه این بحث تحت عنوانی که همین که گفتن مثل افلاطونی و این داستانا مطرح، نمیخوام واردش بشیم، ولی واقعا در کتب شیخ بها هست، در کتب ملا صدرا هست، در بعضی کتاب‌های دیگه خود مرحوم علامه مجلسی بقیه بحثای روی موضوع دارن، نمیخوام واردش بشیم چون بحث ما نیست الان. بعد در این حال پس حضرت فرمود که قرآن تکلم میکند، صلات هم تکلم میکند و صلات صورتی دارد. من می‌خواستم بگم این صورت صلات، یه صورت صلات شخصی داریم، صلات منه، یک صلات کلیه که این صلات من صورتی که ایجاد میشه ذیل اون صورت کلی واسه است. حالا بعد فرمود لها صورتون و خلقون، یه خلقتی داره، یک موجودی خودش ایجاد شده است، تأمر و تنها، خود نماز هم تأمر و تنها، صلات امر و نهی میکنه به تو. مثال میخوام بزنم و یه خورده برای اینکه ملموس بشه فقط ما بتونیم ایمانمون رو به روایات بیشتر بکنیم، فقط در جهتی که ایمانمون به روایات بیشتر بشه، مثال برای تقریب ذهن. شما فرض کن نماز میخونی، از این نماز یک وجدانی، یک نورانیتی، یک معنویتی در باطنت ایجاد میشه که وقتی میخوای گناه کنی بهت میگه نکن، درسته؟ یه همچین حالتی، مثلا زیارت که میری، یک کار خیری که میکنی، صدقهی که میدی، یک معنویتی، یک نورانیتی، یک ملکی، حالا اسمای مختلف فعلا کاری نداریم، میخوام اون اصل مطلب منتقل بشه، یک چیزی، قوه بازدارنده، یک عقلی در انسان زیاد میشه، ایجاد میشه که خداوند افاضه میکنه. وقتی در انسان ایجاد شد، اون حقیقت ایجاد شده در انسان در بزنگاه ها جلوی تو رو میگیره، میگه آقا این کار رو انجام نده یا این کار رو انجام بده، درست شد؟ این قوه محرکه نورانی در درون که نفس مطمئنه است یا نفس لوامه است مثلا، یا نفس راضیه است یا نفس مرضیه است، مثلا حالا درجاتی که داره، این از کجا ایجاد شده؟ این یک سرش مربوطه به همون نمازی بوده که تو خوندی، قرآنی بوده که تو خوندی. لذا این صلات وقتی تو میخوانی، حالا هرچی نورانی تر کامل تر، اون قوه بازدارنده و اون عقلی که در تو ایجاد میشه که تو رو به سمت خوبی ها هل میده و از بدی ها دور میکنه، اون در تو بیشتر میشه و قوی تر و کامل تر میشه. لذا اینجا فرمود همون صلات که صورتی دارد امر میکند و نهی میکند. میگه من رنگم عوض شد، سعد میگه رنگ من عوض شد، و قلتو و با خودم گفتم یا به امام گفتم هازا شیئون لا استطیع ان اتکلم به الناس، من نمیتونم این مطلب رو برم در مردم بگم، یعنی کسی باور نمیکنه از من، کسی قبول نمیکنه. به تعبیری میخوام واضح کنم که معنی حدیث معلوم بشه، داره به امام میگه که جورایی مؤدبانه داریم که شما این امر خیلی ماورایی رو میگین، کسی اینو قبول نمیکنه، چه دلیلی داریم، چه برهانی بر این مطلب داریم، ما چطور میتونیم این مطلب رو مستدل کنیم بعد به مردم هم بگیم؟ قبول نمیکنه کسی. بعد حضرت اینجا مردم رو به دو دسته کردن، فهموندن اولا لازم نیست تو اصلا اینو بری به مخالفین ما بگی، ناس و سنی ها رو شما اصلا جز مردم حساب نکن، اونها خیلی خیلی عقبتر از اینها هستن که بخواد چنین چیزایی رو بفهمن یا باور کنن. لذا اصلا ناس، فهموند حل ناس الا شیعتونا، اصلا مردم مگه غیر از شیعیان ما هستن؟ ناس به عنوان ناس، چرا؟ چون اونای دیگه ای که هستن اونها نسناسن، اونها شبیه مردمن، اونها هیکل پوسته ظاهری از انسانیت دارن، حقیقت انسانیت در اونها نیست، اگر می بود انسان واقعی رو میل بهش پیدا می کردن. اگر واقعا انسان می بودن، انسان با گرگ رو از هم تشخیص می دادن، اونا ندادن، اونا گوساله رو برداشتن به جای انسان گذاشتن. لذا باطن اینا حیوانیته، باطنشون انسانیت نه. اگه انسان به انسان میل داره، انسان با انسان انس میگیره، وقتی 25 سال انسان واقعی رو و کل انسانیت رو خانه نشین کردن، مظلوم کردن، بعد امام مجتبی اونطور، بعد امام حسین اونطور، و میرن سراغ معاویه، میرن سراغ یزید، خوشحالن از امرو آس، از شریح قاضی و امثال اینجور امور، از اینجور افراد، پس اینا معلومه بویی از انسانیت نبردن. و الا نور با نور خوبه، کند همجنس با همجنس براس میل داره دیگه، آب آب رو دوست داره، آتش آتش رو دوست داره، هر چیزی به هم سنخ و همجنس خودش تمایل داره. لذا حضرت فرمود این که میگی که من نمیتونم به مردم بگم، چرا؟ مردم اگر مردم باشن، اگر انسان باشن میپذیرن، چون کلام ماست، این کلام ماست و او هم از جنس کلام ماست، کلام ما نوره، او هم نوره و این خواهد پذیرفت. ولی تو اولا حواست باشه که ناس، اگه منظورت غیر از شیعیان بوده، نه اشتباه نکن، هل ناس الا شیعتون، ناس غیر از شیعیان ما هستن. بعد حضرت جمله اینجا فرمود که خیلی خیلی جمله مهمی، یعنی باید جداگانه خود باز این جمله در یادداشت ها یادداشت بشه. اون جمله این هست که حضرت فرمود فمن لم یعرف صلات فقد انکر حقنا. حتی صلات نباید خونده بشه، صلاح باید خونده بشه. من صلات میخونم که اون کسانی که میشنون و اکثرا فارسی بیشتر بلدن تا عربی متوجه حدیث باشن. از این جهت چون یه نفری به من اشکال گرفت، گفت شما متن عربی میخونی باید کامل دقیق بخونی. لطف خدا الحمدلله، حالا کامل که نه ولی کم اشکال میتونم بخونم، ولی بعضی وقتها رعایت مخاطب رو که میخوام اون کلمات براش جا بیفته، از این جهت بعضی موارد هست. بگذاریم. فمن لم یعرف الصلات، حضرت فرمود پس هر کس نماز را نشناسد، معرفت به نماز پیدا نکند، فقط انکر حقنا، حق ما را انکار کرده. دقت بکنید اینجا خیلی حرف هست برای گفتن، ولی خب مربوط به بحث ما نیست و من عبور مجبورم بکنم، فقط اجمالا اشاره کنم. در حدیث نورانیت شبیه همین هست. حدیث نورانیت خب سند نداره، میگن برسی نقل کرده در مشارق و اون دیگه سند نداده از کجا، لذا میگن سند نداره، این مال غلات هست بعضی ها گفتن، بعضی انسان های واقعا کم فهم. ولی فقرات حدیث نورانیت در کتب معتبر است، یکیش همینه. اونجا امیرالمومنین فرمود من اقام الصلاة فقط اقام ولایتی، یا فرمود من اقام ولایتی فقط اقام الصلاة، هر کس ولایت من را اقامه کند نماز را اقامه کرده. یا در فضائل ابن شازان مثلا داره امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمن، من نماز مؤمنم. ببین یه ربط واقعی و حقیقی بین نماز و بین ولایت اهل بیت و خود اهل بیت هست. لذا امام اینجا میفهمه این دیگه در کافیه، اینو نمیتونه بگه فضائل ابن شازان چنین است چنان است، نمیدونم حافظ رجب برسی کتابش فلان است فلان است، سند نداره. این حدیث در کافیه، این جمله مهمه، هر کس معرفت به نماز پیدا نکند حق ما را انکار کرده. چرا؟ اینو باید روش فکر کنیم، نیاز به کار جداگانه از بحث تفسیر داره. یعنی خواهیم رسید انشالله در کلمه صلات ما به این مطلب خواهیم رسید، ارتباط صلات با ولایت، ارتباط صوم با ولایت، ارتباط حج با ولایت، ارتباط زکات و خمس با ولایت، ارتباط امر بالمعروف نهی از منکر با ولایت، و ارتباط تمام واجبات با ولایت، و ارتباط تمام محرمات که از جمله محرمات است ترک واجبات با براءت دشمنان اهل بیت و با حقیقت وجودی اونها. مثلا بحث اون همینه دیگه. میخوام بگم این بحثی که ایشون آورده اینجا خیلی مهمه. ما حدیث دیگه هم داشتیم که اون نحن الصلات فی کتاب الله، هر جا در کتاب خدا نماز میاد ما ایم، بیت خدا ما ایم، قبله ما ایم، و اینها چرا اینا باطنش هست، اینو بهش خواهیم رسید ان شاء الله. ثم قال، سپس حضرت فرمود یا سعد، ای سعد، قال الله عز وجل. حضرت فرمود در ضمن بدون آیه قرآن هم داره، من گفتم، من امام گفتم نماز حرف میزند و صورتی دارد و امر و نهی میکند. خدا فرموده ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز نهی میکند از فحشاء و منکر. حالا بله، یک نگاه عمومی در ذهن ها میاد نماز نهی میکنه یعنی چی؟ یعنی نماز که میخوانی باعث میشود که وقتی میخوای گناه کنی مثلا خدا کمکت کنه گناه نکنی. امام میخواد میگه نه، اینطور نیست، فقط این نیست معناش. خود صلات یک حقیقت موجود شاعری در عالم، شاعر یعنی با شعور، ایجاد میشود با نمازی که تو میخوانی، که خود اون نماز برمیگرده هنگام معصیت در تو افاضه میکنه، میدمد که این گناه رو نکن، این کار بد رو نکن، فحشا رو انجام نده و منکر رو انجام نده. آنچنان که، یعنی همچنان که در باطن صلات وقتی گفتیم مراد از صلات ولایت امیرالمومنین و اهل بیت هست، که صلات هست، یعنی امیرالمومنین صلات هستن، در باطن، در معنای باطنی خود امیرالمومنین تو را نهی میکند از ولایت طاغوت. یعنی حضرت با تو حرف میزنه میگه آقا ولایت این طاغوت، این سامریه، این گوساله است، نرو سمت او، باطله، چنینه چنین. حضرت که حضرت حرف نمیزنه با تو در باطن، ائمه ما تو رو نهی میکنن، ائمه مردم رو نهی میکنن از ولایت طاغوت، همونطور نماز تو رو نهی میکنه از فحشا و منکر ظاهری. یعنی نماز ظاهری تو رو نهی میکنه از فحشا و منکر ظاهری، نماز باطنی تو رو نهی میکنه از فحشا و منکر باطنی، و در هر عالمی به همین شکل. بعدم ادامه آیه رو حضرت اضافه فرمودن، فرمودن ولا ذکر الله اکبر، ذکر خدا اکبر است. اینم از اون مصادیقی که امام فرمود کلام متصله اولش. ببین ولا ذکر الله فرمود نحنو ذکر الله، و اکبر باز میگه نحنو اکبر، ذکر الله اکبر، مبتدا خبر. اینا عمدن مجبورم توضیح بدم، اینا نکات مهمیه واقعا، باور کنید جایی گفته نشده، یعنی جایی که ما ندیدیم، شاید کسی حتما تو کتابی چیز، یعنی ارزشمنده، ببین راحتی به دست نمیاد، قدرشو بدونید. ولا ذکر الله اکبر، این جمله یک جمله است، مبتدا خبر. امام مبتدا رو طوری خبر معنا میکنن، خبر رو طوری. لا ذکر الله اکبر، این مبتدا و خبر. قبلا تا حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا یک کلام متصل واحدی هست، مثلا یک آیه ای بخش اولش رو برمی‌دارن امام یک معنی میکنن، بخش دومش رو مثلا یک جمله بعدی رو یک معنی دیگه، مثال بقیت الله و اینا زدم، همین جلسات بود دیگه، همین جلسه قبل یا قبلیش بود. خب اینجا نه، اینجا فضای دیگه ایه، مبتدا و خبره. ذکر الله اکبر، ذکر الله اکبر است دیگه، ولی ذکر الله اکبر، ذکر خدا بزرگتر است. حضرت فرمودن ذکر الله ماییم، اکبر هم ماییم. یعنی خود مبتدا خبر رو هم میفهمد فن. حالا اینجا تو حدیث نه و نحنو اکبر، بله و نحنو ذکر الله آخرش داره، نحنو ذکر الله و نحنو اکبر. با اینکه ظاهر امری که بگن نحنو ذکر الله دیگه، خب وقتی نحنو ذکر الله نحنو اکبر هم میشه، نه، نحنو ذکر الله و نحنو اکبر من ان، مثلا ما بزرگتریم از این که بخوام شناخته بشیم، ما حالا موارد بزرگتریم از این که بخوام گناه کنیم، بزرگتریم از این که بخوام وصف بشیم، مثلا بخوام شناخته بشیم و اینها. اینم خب یک نکته باز در این حدیث شریف که امام اضافه بر بحث تکلم قرآن و تکلم صلات مطرح کردن، ولا ذکر الله اکبر. امام فرمود فن نهی و کلامون. حضرت فرمود ببین ان الصلاه تنها، صلات نهی میکند، پس نه کلامه، نه کلامه دیگه، بدون کلام که نهی محقق نمیشه، باید کلام، باید صلات باید تو رو نهی کنه. بله حالا قرار نیست نهی لزومن با این صوت ظاهری باشه، میاد در درونت از طریق عقلت نهیت میکنه. عقل آیا نهیت نمیکنه؟ درونت مراتب وجودی نهیت نمیکنه؟ ملک از درونت نمیدمه نهیت میکنه؟ چرا؟ صلات هم همینجوری در درونت میدمه تو رو نهیت میکنه. والفحشاء والمنکر رجالان، حضرت فرمود فحشاء و منکر هم رجالن، که صلات تو رو نهی میکنه از فحشاء و منکر، نماز تبدیل به حقیقت ملکوتی میشه که ظهور ولایت اهل بیت است و ظهور شخص اهل بیت در تو هست، او تو رو نهی میکنه از ولایت طاغوت، از اون دو نفر، از اون سه نفر. درست شد؟ یک مفاهیم پیچیده و در هم تنیده ای که نیاز به توضیح زیاد داره، یعنی با یک بار و دو بار خوندن و مطالعه کردن به این راحتی انسان به دست نمیاره. با هر کس هم گوش میده، با چند دور گوش بده، با حوصله، با دقت. حالا برداشت بنده اینه، نیاز به دقت داره این مسائل، به سرعت عبور نکنه کسی. اقول، ایشون میگه، مرحوم فتونی میگه و سیاتی خواهد آمد اخبار بسیار زیاد که مشتمل است بر امثال این نوع تعویلات. خیلی روایات داریم از این دست، میگه خیلی برات جالب بود، به تعبیر من از زبان من گوینده این جلسه دارم میگم، آقای فتونی میگه خیلی برات جالب بود که مثلا تعویل ذکر الله ماییم، اکبر ماییم، صلات حرف میزنه، صلات نه، اینقدر از این دست روایات داریم که آیات رو حضرت طوری معنا میکنن و به شکلی معنا میکنن که اصلا از دست مخالفین و از دست این ظواهر آیات قرآن که بخوای با چهار تا لغت عربی بفهمی خیلی خیلی فراتره و امثالش زیاده، واقعا هم در روایات زیاده. بعد ایشون میگه و تأویل ایمان و دین و حق و نحو اینها، شبیه اینها، ایمان و دین و حق و اینها همه تعبیر شده و تأویل شده به ولایت و تعویل شده در روایات فراوان، کفر و شرک و اون چیزی که به معنی کفر و شرکه، مثل نفاق، مثل اعراض از ذکر خدا، مثل عداوت با خدا و اولیاء خدا، مثل همکاری با شیاطین، برادران شیاطین، شیطان، ابلیس، این دست کلمات که دال بر اون ریشه ها و اصول کفر یا فروع کفر و شرک و نفاق و ظلمت و تاریکی است، اینا در روایات تعویل رفته به ترک الولایه، به ترک کردن ولایت و سایر ما هو من هاذ القبیل فی ما بعد، خصوصا و سایر امثال اینها میاد در بعد، خصوصا در مقدمه سوم. خب باز حدیث بعدی حدیث مهمی است، وقت ما هم امروز تمام شد، اگرچه جلسه امروز کوتاه‌تر شد عذرخواهی میکنم، ولی خب هم حدیث بعد مهمه، هم بنده دیگه فکرم می‌خورده مشوشه که بتونیم این حدیث از بین نره خدای نکرده، بتونیم توضیحات بیشتری بدیم. کما اینکه جلسه قبلم گفتیم این حدیثی که بهش میرسیم حدیث مهمیه، توضیح داره، شاید 25 دقیقه داریم پیرامونش صحبت میکنیم، حدیث بعدی هم مهمه، یعنی باید با حوصله انسان بپردازه. وقت امروز گذشت و فرصت نیست، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.